همینطور روسیه و کرواسی رو برد و چین رو برد و در فینال به کره جنوبی باخت. خانم الهه،
سپاسگزارم. با حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران همراه بودیم و ثانیه‌های بیشتر به پایان بخش من نمانده میریم و تابو رو میشنویم با هم که کاریست از فهیمه خضر حیدری. عزیزان، امیدوارم که زندگی بر وفق مرادتون باشه و با شما مهربان بمانه. تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
تمایل جنسی، زیبایی شناختی و رمانتیک به هم جنس یا انحطاط، انحراف، گرایش غیر طبیعی و در بهترین حالت بیماری. انجمن روانشناسی آمریکا و بسیاری از فعالان حقوق برابر انسانها، دیندار یا بیدین، همجنسگرایی را صرفا نمونه ای از تفاوت در گرایش های مختلف جنسی انسان می دانند و خواستار حقوق و کرامت برابر برای شهروندان همجنسگرا هستند. با این حال دین اسلام از همجنسگرایی با الفاظی مانند لواط و مساحقه یاد می کند، آن را جرم می داند و مجازات اعدام برای همجنسگرایان در نظر گرفته است. از سوی دیگر جامعه هم عمدتاً در نگاه نابرابر و انگزنی به همجنسگرایان با نهاد دین همسوست. کنشگران برابری جنسیتی اما چنین رویکردی را هوموفوبیا یا همجنسگرا هراسی می دانند و خواستار پایان بخشیدن به آن هستند. امروز در تابو من فهیمه خضر حیدری، میزبان مجتبی امینی پژوهشگر دین و شادی امین فعال برابری جنسیتی هستم تا درباره تابوی همجنسگرایی بحث کنیم. سلام، به برنامه این هفته خوش آمدید. من میخوام در مورد نگاه ادیان به مسئله همجنسگرایی بپرسم. اینکه چرا ادیان، حالا به طور خاص دین اسلام، در این میان همجنسگرایی رو امری منحط میدونن؟ آقای امینی چه توضیحی در این مورد میتونیم برای شنوندگان ما بدین که ما بحث رو از همین نقطه آغاز بکنیم؟
بحث همجنسگرایی از چند منظر میشه بهش نگاه کرد. نظر منظر مذاهب مثلا آسمانی هست، مسئله دیگه از حیث حقوق بشر هست. وقتی وارد مقوله همجنسگرایی میشه، تفکیک نمیکنه بین همجنسوازی یا همجنسگرایی یا مثلا دیگر جنسگرا. همه اینا در یک کاتگوری قرار میگیره و به نتیجه اخلاقی اون بیشتر توجه میشه در ادیان از حیث تأثیرش در جامعه بشری. همجنسگرایی که مأخذش از طریق ظلم هم نوع باشه، این جرم شناخته میشه، چون که تأثیر اخلاقیش بر روی جامعه مد نظر ادیان هست. ادیان الهی و آسمانی از باب اخلاق بیشتر توجه دارن به کلی اموری که بحث میکنن در ادیان. از دیدگاه ادیان تأثیر اخلاقی همجنسگرایی نهایتاً به فساد و فحشا و اتقاب جرم کشیده میشه.
این استدلال که همجنسگرایی به فساد و فحشا می انجامد یا به هر حال اثر غیر اخلاقی در حالا اون ساختمان اخلاقی جامعه داره، که البته در مورد اون ساختمان هم بحثه، اون ساختمان هم به هر حال ساخته بشره، چطور این میتونه منجر به، یعنی میخوام بگم این مقدمه‌ای که میچینیم چطور میتونه منجر به اون نتیجه بشه؟ چطور عشق دو همجنس به همدیگر و رابطه جنسی دو همجنس با یکدیگر میتونه که پایه‌های اخلاقی جامعه رو متزلزل بکنه؟ این ارتباط رو دین چطور میتونه ثابت بکنه؟ اساساً از کجا به کجا میرسیم در این بحث؟
ببینید، اینا یک سری احکام الهیه که از جانب بالا به بشر نازل شده، نه از جانب بشر برای خودش تعیین بشه، و به صورت کلی هم بیان شده. الان با توجه به گذر علم اومده بین یک سری از اینا اختلاف ایجاد کرده و داره بیان میکنه، و ما هم از نظر دینی معتقدیم که اگر علم مسئله رو، یک پدیده تاریخی رو اثبات بکنه به صورت صحیح، خواه ناخواه دین مجبور با اون مطابقت بکنه. مثلا در قوم یهود ارتدوکس ها میگن نه، نمیشه، اما سه گروه دیگه در یهود هست که حتی میگن همجنسگرا میتونه در تمام مبانی اجتماعی، مجالس اجتماعی ترقی بکنه، حتی تا خاخامی. خیلی ها دیگه هستن میگن که نه، هنوزم باز معتقدن در قوم یهود، میگن که این نمیتونه وجود داشته باشه و ممنوعه. در مسیحیت هم همینطور، مکاتب مسیحی همجنسگرایان رو طرد میکنن، غیر از یه عده خاصشون و یا کلیساهای خاصی که در کشورهای دموکراتیک دارای احزاب و پارلمانهای مختلفی هستن، باعث شدن که نگرش کلیساها رو نسبت به این هم برگردونن. اما از نظر اسلام کلن، چون که تحت عنوان لوات که اشاره شده، تحت عنوان ظلم و ستم و فساد و فحشا که به صورت بیان شده، نه اینکه بیاد تفکیک کنه مسائلو، خب از پیامبر اسلام، از ائمه‌ای که وجود دارن، بیاناتی که رسیده، همشون به فساد اخلاقی و خدمت شما عرض کنم فسادی که در آینده ممکنه جامعه بهش مبتلا بشه و یا تأثیر بر روی تولید مثل بذاره و ایجاد یک انحرافاتی میکنه در جامعه که خواهناخواه افراد سودجو میتونن ازش خیلی استفاده های ناجور رو برن.
نکاتی که مطرح کردین من ترجیح میدم که برای خانم امین مهمان دیگر برنامه‌مون یک دستبندی بکنم از در حقیقت اینکه همجنسگرایی میتونه منجر به غیر اخلاقی شدن جامعه بشه و فساد اخلاقی شما صحبت کردید، تا لوات پیش رفتیم و همجنسگرایی رو اینطور دیدیم در صحبت که شما کردید. اجازه بدید ببینیم خانم امین در پاسخ به نکاتی که شما مطرح کردین چه نکاتی دارن که من بتونم بعدش سوال بعدیمو بپرسم. خانم امین بفهمین، خواهش میکنم.
ادیان انگوش گذاشتن و مشخصا روی همجنسگرایی و این رو، چون اگه مسئله تولید مثل رو مطرح کنیم، خب بی جنس گرایی، در واقع کسی که به هیچ کدوم از دو جنس گرایش ندارد، نیز میتواند باعث انقطاع نسل بشر شود آنطور که گفته میشه. ولی میبینیم انگوش میذارن روی همجنس گرایی و این رو به عنوان یک مقوله غیر اخلاقی به جامعه عرضه میکنن. اساسا آیا ما نیاز داریم که آموزش های مذهبی که مربوط به زمان خاصی است، یعنی حتی شما یک تحقیق جامعه شناسی رو که کمتر تحقیقی هستش که در مورد مثلا جامعه آلمان توضیح در تو کنش‌های درون جامعه آلمان باشه، مثلا مال 100 سال پیش و امروز هنوز بگن اعتبار داره، اما آموزه‌های مذهبی بعد از 2000 سال هم داره روش تاکید میشه و گفته میشه که اعتبار داره. خب بشر الان از اونجا گذر کرده، این واقعیته. آنچه که مذهب عنوان میکنه یا شما به نظر من در واقع منسوب میکنید به اسلام، خب یه سری فیلسوفان و پژوهشگران دینی هستن که رد میکنن، من جمله آقای نراقی، من جمله فیلسوفان دیگه تو دنیای عرب، و میگن که اسلام در واقع با همجنسگرایی نیست که مسئله داره. همجنسگرایی هیچ جا در اسلام ازش اسم آورده نشده و آن عمل لواطی که ازش اسم برده میشه در رابطه با قوم لوط، عمل خشونت آمیز و رابطه به زور هست با پسران نوجوان و مهمانان در واقع قوم لوط، و از این جنبه هستش که نمیپذیرن. چون واقعیت هم اینه که همجنسگرایی موضوعی مربوط به دنیای مدرن، مربوط به جاییست که شما حق دارید انتخاب بکنید، فردیت شما به رسمیت شناخته میشه، آزادی گرایش جنسی امری پذیرفته شده است، و اگر مذهب باهاش در واقع چالش قرار میگیره، همه ما متفق نظر هستیم که مذهب هست که میبایست رفرم بکنه در شیوه نگاهش به این موضوع.
خانم امین، همینطور آقای امینی صحبت کردن در مورد اخلاق، یعنی به محض اینکه بحث در مورد همجنسگرایی یا حقوق همجنسگرایان و پذیرفتن و محترم شمردن این گروه از شهروندان میشه، بس اخلاق به میون میاد و من میخوام بدونم که چه ارتباط مستقیمی بین انتخاب سبک زندگی و گرایش جنسی وجود داره و اخلاقیات کلی و اجتماعی. آیا به این قسمت هم میتونیم پاسخ کوتاهی بدیم؟
بله بله، خواهش میکنم. ببینید اساسا اخلاق چیه؟ در واقع اخلاق قرار است، اخلاق اجتماعی، آنچه که ما به عنوان اخلاق اجتماعی میگیم، مجموعه ای از گزاره هایی است که قرار است ارتباط بین انسان ها رو بهتر تعریف بکنه و بهش یه مقدار سر و سامون بده. خب این اتفاق وقتی میاد و حقوق انسان ها رو میگیره، ازشون سلب میکنه، خودش امری غیر اخلاقی، چون اخلاقی که بر در واقع آزادی قائم به ذات انسان و رابطه آزادانه انسان ها سوار نباشه، اخلاقی سرکوبگرانه است. شما اینجاست که در واقع وقتی یک چیزی رو غیر اخلاقی تعریف میکنیم، باید بگیم آسیبش به کی میرسه. عشق نیست که جهان ما رو به آسیب کشونده، تنفر هست، خشونت هست. و وقتی از عشق دو انسان حرف میزنیم، اینقدر نسبت به این عشق همجنسگرانه تنفر ابراز میشه، اینقدر علیهش خشونت اعمال میشه تا حد قتل این آدم ها، خب این نشون میده که ما راه عوضی رو داریم میریم. در واقع یک عمل غیر اخلاقی داریم انجام میدیم در رابطه یک عشق، یک محبتی که فکر میکنم هیچ کدوم از مذاهب لااقل علناً اعلام نمیکنن که علیه عشق انسان ها بین هم دیگه هستن. موضوع برمیگرده به رابطه جنسی دو نفر. بعد برای این هم میاد انواع و اقسام در واقع توضیحات داده میشه که چرا این غلط است. خب قبلا فقط امر غیر اخلاقی دونسته نمیشده، به عنوان یک بیماری و انحراف هم عنوان میشده. علم اومده به کمک در واقع این بخش از جامعه و گفته نه، نه تنها بیماری نیست، بلکه یک گرایش بسیار طبیعی است، در بسیاری از انسان‌ها وجود داره. شاید اگر جامعه خودش رو باز بکنه به این آدما، تعداد رو ما هر روز بیشتر و بیشتر هم ببینیم. به نظرم میزان کودکانی که در سال از گرسنگی میمیرن، میزان زنانی که در حامله های ناخواسته جونشون از دست میدن، سقط جنین هایی که به دلیل شرایط اجتماعی آدم ها صورت میگیره، جمع اینا رو بزنین، هنوز هیچ ربطی به میزان در واقع همجنسگرایی و کسانی که نمیخوان بچه دار بشن نداره. الان زوجهای دیگر جنسگرایی بسیاری هم هستن نمیخوان بچه دارشن، زنان بسیاری هستن نمیخوان حاملشن.
بسیار خوب، برمیگردیم به شما آقای امینی. صحبت های خانم امین رو شاید پاسخی داشته باشین. ایشون یه سوال مطرح کردن که میتونه سوال مهم و مرکزی باشه. گفتن که امر اخلاقی یا غیر اخلاقی که ما مطرح میکنیم اساساً باید دید که یک مسئله آسیبش به چه کسی، به چه کسانی میرسه. شاید بد نباشه شما پاسخ بدید که وقتی که همجنسگرایی غیر اخلاقی تلقی میشه، از چه نظر آسیبش به چه کسانی قراره برسه. و خب حالا بحث خانواده و انقطاع نسل رو هم که هم شما مطرح کردین هم خانم امین پاسخ دادن، ما میبینیم که الان نهاد خانواده تغییرات زیادی کرده، خانواده‌های همجنس فراوانی رو دست کم در کشورهای آزاد و بیشتر دموکراتیک میبینیم که هستن و خب خانواده‌ان و زندگیشون رو میکنن. آیا مخالفت با همجنسگرایی و غیر اخلاقی دونستن اون، اتفاقا محدود کردن امکان همزیستی مسالمت آمیز همه آدم ها در هر شکلی از خانواده که میخوان نیست به نظرتون؟ این
من دو تا مسئله باید بهتون ابتدا عرض کنم هم خدمت شما میشون. ببینید، من از در تعصب وارد بحث نشدم، من از در تحقیق وارد بحث شدم. باب علم در نزد فرض کنید تفکر شیعه بسته نیست. یعنی ما از نظر علمی اگه بتونیم مسئله رو روشن کنیم، حتی صدور فتواها تغییر میکنه، به شرط اینکه از طریق علمی بتونیم افرادی رو که صاحب فتوا هستن رو اقناع کنیم. دومی که در رابطه با مضرات اخلاقی که همجنسگرایی به وجود میاره، صدماتی که به کانون خانواده میزنه، فرض کنید که در خانواده‌های مسیحی، مسلمان، یهودی، هر کدوم یک همچی کسی به وجود میاد، وقتی که به وجود میاد یه مقدار دچار ناهنجاری خواه ناخواه خانواده رو مبتلا میکنه. در درجه دوم فرض کنید دو نفر که با هم همجنسگرا هستن، ما وقتی که یه بچه رو میان اداپت میکنن، میان برای سرپرستیش رو به عهده میگیرن، این بچه حتی در داخل خانواده ممکنه دچار مشکلی نشه، ولی به محضی که پاشو از خونه میذاره بیرون دچار تضادهای روحی و روانی میشه، با افراد دیگه در محیط جامعه سوالاتی که از مطرح میکنن، اینکه پدرت کیه، مادرت کیه، اینکه همانندسازی میشه. مثلا در بین بعضی از خانواده ها بچه که با دو تا پدر بزرگ میشه یا با دو تا مادر که همجنس هستن بزرگ میشه، اینها گرایشات روحی روانیشون مسلما تغییر پیدا میکنه. قانون از ما سوال میکنه خب ابتدای این کار اینجوریه، نهایتش به کجا ختم میشه؟
بسیار خوب خانم امین، آقای امینی در بحثشون رفتن به این سمت که خب مثلا بچه‌ای که توی چنین خانواده بزرگ میشه که خانواده همجنس هستن دچار مشکلات میشه و جامعه ازش سوالهایی میپرسه که میتونه سوالهای چالش برانگیز باشه برای اون و اون رو با چالشهایی روبرو بکنه. آیا بحث نباید به این سمت بره که خب جامعه چرا اساسا چنین پرسشهایی داره از چنین کودکی؟
شما جواب سوال رو تا حدودی خیلی کوتاه و مختصر و مفید دادی. راهنمای در واقع بیماری های بین المللی منتشر شده از سوی سازمان بهداشت جهانی و توی این حتی ترانسکشوالیتی از لیست بیماری ها خارج شده. میخوام بگم هیچ گونه بحثی در رابطه با اینکه گرایشات جنسی یا هویت جنسیتی افراد رو ما بخوایم دسته‌بندی کنیم و بعد از در واقع علم پزشکی هم بخوایم که تغییرش بده، خب تا کنون ثابت شده که چنین چیزی نه ممکن هست و نه انسانی. تمام این روش های درمانی که برای گرایش جنسی افراد توصیه میشه روش هایی هستن که در به عنوان دستت جام به عنوان شکنجه پزشکی ازشون اسم برده میشه. چیزی که آقای امینی عنوان میکنن در اتو خانواده، ببینید خانواده که یک شکل نداره، از زمان به وجود اومدن بشر که یک شکل نداشته، خانواده در طی روندی به این خانواده هسته‌ای بدل شده، زن، مرد و کودکان. و آنچه که ما بهش در واقع میخواییم اعلام وفاداری بکنیم، فضای امن برای کودک، برای رشد و پرورشش. این فضای امن واقعیت اینه که در بسیاری، تأکید میکنم در بسیاری، در برخی از کشورها در قالب خانواده ها موجود نیست. شما نگاه بکنین به این همه خشونت به بچه ها توی خونه، به این همه آزار جنسی دختر بچه ها و برخم پسر بچه ها در خانواده ها، این همه فشار زنان توی روابط زناشویی، این همه سرکوب زنان در مناسبات مردسالارانه. در واقع میخوام بهتون بگم اتفاقا این ما هستیم که میبایست بیایم و بگیم شما نه تنها نتونستین قانون گرم خانواده رو رو به دیگر جنسگرایان بگیم نتونستین اجرا کنیم، بلکه برای ما هم نمونه های بدی بودیم. خب دختر من در یه همچون محیطی بزرگ شده، من میخوام بپرسم کی میتونه به خودش اجازه بده که دختر من که یک آدم بسیار اجتماعی هست، با روحیه بسیار شاد، اهل کار جمعی، هنرمند، درسش عالی، کی میخواد بگه که بچه من به لحاظ روحی دچار آسیب هاییست؟ اصلا این چه حرفیه که ما بیاییم بر اساس این که گرایش مادر یا پدر این فرد چی هست تعیین کنیم که بر اون بچه چه خواهد گذاشت؟ بچه من از داشتن دو مادر در تمام زندگیش لذت برده، پدرش رو هم داشته. شما دارین الان به ما در واقع میگین بچه ها از وقتی به دنیا میان چششون دنبال پدر و مادره. نه، بچه ها اون کسایی که بهشون محبت میکنن، کمکشون میکنن، در کنارشون هستن برای رشدشون، اونها رو به رسمیت میشناسن و عاشقانه دوست میدارن و احترام میذارن. و چرا نتونه دو تا زن این رول بازی بکنه؟ چرا نتونن دو تا مرد این رول بازی بکنه؟ مطمئن باشید اگه آسیب روحی هم باشه میتونیم سریعا دستبندی کنیم به دلیل فشار بیرون، که بیرون ممکنه بچه رو توی مدرسه بولی بکنن و بگن ای دوتا مامان داره، ای دوتا بابا داره، و جامعه است که اتفاقا تفاهم و تعامل رو ایجاد نکرده.
خب آقای امینی، دیدین که خانم امین حتی از زندگی خودشون و فرزند خودشون مثال زدن و شاید به این نگرانی شما از این طریق پاسخ دادن. اگه مایل باشین به این بخش میتونین اگر توضیحی دارین اضافه بکنین. و در این حال با توجه به تاکید شما بر این که خب حالا اگر علم به نتیجه رسید دین باید اون رو بپذیره، من این سوال رو هم از شما میپرسم که هر سه دین عمده ابراهیمی، ادیان اسلام، مسیحیت و یهودیت، به هر حال با همجنسگرایی مخالف هستن، اما در مسیحیت میبینیم که تغییراتی رخ داده و مثلا حتی بعضی کلیساها عقد شرعی همجنسگرایان رو جاری میکنن. اسلام توان چنین تغییری رو چرا تا به حال نداشته آقای امینی؟
شیعه با تمام گروهای مختلفی که به نام اهل سنت یا عامه شناخته میشن، یک تفاوت اساسی در فقه شیعه وجود داره و اون اینه که باب علم مسدود نیست، یعنی بازه، یعنی اجتهاد بازه، فقط کافیه. چون ما اصلا حتی در ادله خودمون قائل هستیم تمام احکامی که ما داریم همه اینها زمینیه، قطعی نیست. پس بنابراین با وجود پیشرفت علم ما میتونیم خیلی از اینا رو تغییر بدیم. یه سری هست که تعبداته، تعبدات چیزیه که مربوط به عبادات میشه، اون چیزی رو که خداوند ازش نقل شده توسط پیامبر، اونا تعبداته، ما نمیتونیم تو اونا دست ببریم.
خب سوال اینه که چرا این اتفاق نیفتاده؟ چون این تغییراتو که ما الان در جامعه داریم، چرا این اتفاق نیفتاده؟
من کسانی دنبال این کار نرفتم و من باور کنید خودم شروع کردم این کارو.
آقای امینی، من یه تناقض در صحبت‌های شما می‌بینم که فکر می‌کنم شنوندگان ما هم این تناقض رو بشنون و نیاز به توضیح داشته باشن. اگر که از این صحبت می‌کنیم که همجنسگرایی امری است که اخلاق جامعه رو تحت شعاع قرار میده به شکل منفی، خانواده خانواده و نهاد خانواده رو از هم میپاشه. چطور شما تلاش میکنین برای در این حال که به این رو به عنوان باورتون اعلام میکنین، چطور تلاش میکنین برای تغییر اون در مثلا نگاه شیعه؟
از لحاظ حقوق بشری دارم عرض میکنم، مثلا خیلی از مسائل هست اینا محرومن در مسائل اجتماعی. توجه داریم مسائل حقوق بشری که در جامعه باید پیرامون اون بحث بشه با مسائل دینی خلط شده. مثلا فرض کنید الان ما میخوایم با قشری که همجنسگرا هستن وارد بحث بشیم و به اینا ثابت کنیم که این روشی که شما دارید غیر اخلاقیه، ولی اینو باید از دریچه علمی باشون بحث کنیم. با از طرف مقابلم کسانی که با این قضیه مخالفن بازم با اونا باید از طریق علمی بحث کنیم، تناقضی وجود نداره.
بسیار خوب خانم امین، من پرسش دیگری هم از شما دارم. به حال بسیار از متخصصان امروز میگن که انسان با تمایل جنسی و حتی جنسیت مشخص به دنیا نمیاد و این چیزی است که در روند تربیت و اجتماعی شدن او شکل میگیره. در این صورت چطور اساسا میتونیم که هیچ صفتی رو نسبت بدیم به انسانی که گرایش جنسیش چیز خاصی است، هم جنسگرا هست یا غیر همجنسگرا، چطور میتونیم هیچ گونه بار اخلاقی رو اونطور که در قوانین فقهی مثلا حتی همجنسگرایی رو جرم میدونن بر این انسان ما بر دوشش بگذاریم؟
بسیاری از خصوصیاتی که ما با خودمون هم میکنیم حاصل مجموعه شرایطی که درش رشد کردیم. گرایش جنسی مجموعه عواملی است از آنچه که فرد باهاش زاده میشه، با آنچه که جامعه بهش اجازه میده که رشد بکنه یا سرکوب میکنه. در واقع اینها همه قابل تغییر هست، در یک شرایطی میتونه عوض بشه، در تو هویت جنسی هم به همین ترتیبه. برای همین اتفاقا من خطاب با آقای امینی میگم یکی از مهمترین مطالباتی که ما داریم جرم زدایی از همجنسگرایی هست، لغو قوانینی که تحت عنوان قوانین شرعی خشونت و تحقیر و تبعیض بر همجنسگرایان رو قانونی اعلام میکنه و لااقل شرعی اعلام میکنه. در واقع آدم هایی که اعتقاد دارن به مذهب اونا رو دعوت نمیکنه به اینکه با انسانهای دیگه به محبت به مهربانی برخورد بکنن و تفاوتهای بین انسانی رو بپذیرن.
خدمت عرض کنم که محیطهای بسته اصولا خیلی تو این امر دخیل هستن، محیطهای بسته مذهبی، محیطهای بسته خانوادگی، محیطهای بسته اجتماعی، تو این که فرد بتونه مثلا اونجوری که لازمه واقعا انتخاب بکنه گرایش های جنسیش رو نسبت به یک چیزی، این باعث میشه که حتی من یادمه در ایران قدیم خیلی ها در این روستاها بیچاره چون محیطاشون واقعا بسته بود حتی رو به حیوانات می آوردن برای ارضای جنسی خودشون. این محیط های بسته به نظر من باعث اینجور عمل های ناهنجار میشه و افراد خیلی ها اصلا نمیدونن چرا اینجوری هست.
بسیار خوب خانم امین، حالا شما شاید بخواید که یک جمع‌بندی بکنید در این بحث، شاید بخواید که خیلی کوتاه مختصر از عمده‌ترین مشکلات جامعه همجنسگرا در ایران صحبت بکنید، چون مثلا آقای امینی دارن صحبت میکنن که این رو مسئله همجنسگرایی رو امر غیر اخلاقی میدونن اما معتقد هستن که حقوق شهروندان همجنسگرا باید رعایت بشه. آیا اصلا چنین چشم‌اندازی میتونیم داشته باشیم که حقوق همه گروه ها محترم شمرده بشه در جامعه ایران؟
ما یه سری کلیشه ها وجود داره، یک سری در واقع پیش‌فرض ها وجود داره که بر اساس واقعیت موجود نیست. ما فکر می‌کردیم همجنسگرایی به این دلیله که ما محیط های مردان زنانه رو به اصطلاح از هم تفکیک کردیم، اجازه رابطه دو جنس رو ندادیم، پس ملت تصمیم گرفتن برای ارضای نیازهای جنسیشون با هم در واقع این نیاز رو برطرف کنن. خب این همجنسگرایی نیست، همجنسگرایی یک روش زندگی است. دقت بکنید، همجنسگرایی رفع نیاز جنسی با یک جنس نیست. به این ترتیب میخوام بگم که وقتی که از همجنسگرایی صحبت میکنیم و این رو مربوط میکنیم به اینکه در محیطهای بسته بیشتر دیده میشه، خب برعکس اتفاقا ما در مورد بسیاری از کسانی که به عنوان همجنسگرا برونایی کردن، آشکارسازی کردن، به خصوص در اتا زنان و دختران و پسران ایرانی، بعد از اینکه از ایران اومدن به خودشون اجازه دادن این کار رو بکنن، در صورتی که در محیطی قرار گرفتن که خیلی راحت میتونستن با جنس مخالف رابطه بگیرن. همجنسگرایی در ایران جرم هست تا حد اعدام و میدونیم که با وجود تمام محدودیت‌ها برای رابطه دختر و پسر به مراتب بیشتری روابط وجود داره تا سالها قبل، تا قبل از انقلاب. ببینید وقتی ما یه هنجاری تو جامعه تعریف میکنیم و اون رابطه زن و مرد، خب هر چیز خارج از اون رو ناهنجار میپنداریم. این هنجارها توسط بشر تعریف شده، به نظر ما باید توسط خود این جامعه بشری هم باز تعریف بشه. تنها حکومت نیست متاسفانه تو ایران، تنها نهادهای مذهبی آموزشی و پزشکی نیستن، درمانی نیستن که آسیب میرسونن، تنها نهادهای انتظامی نیستن، بلکه متاسفانه خانواده ها و دوروبر روابط اجتماعی بچه ها تاثیر بسیار بسزایی داره. من امیدوارم چنین برنامه هایی یادمون بیاره که اجازه نداریم انسانی رو به خاطر انتخابش در عشق و زندگیش سرکوب بکنیم.
بسیار سپاسگزارم شادی امین و مجتبی امینی مهمانان این هفته برنامه تابو.